أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. بعد از این که در این سوره مبارک سبع که در مکه نازل شد اصول دین رو تبیین فرمود و مشکل اصلی مشرکان رو هم درباره اصول دین بیان فرمود به این که در قیامت عابد و معبود همه را ما جمع میکنیم، چه اونها که فرشته ها را عبادت میکردن، چه اونها که قدیسین بشر را عبادت میکردن، چه اونها که بشرهای عادی را عبادت میکردن، همه را جمع میکنیم. بعد وقتی محکمه تشکیل شد از فرشته ها سوال میکنیم که اینها شما را عبادت میکردن یا نه، فرشته ها در کمال ادب اولا تسبیح و تنزیه دارن، میگن سبحانک اللهم، بعد اصلا اسم عبادت اونها نسبت به خود را مطرح نمی کنن که اونها نسبت به ما عابد بودن و ما معبود اونها بودیم، اصلا ذکر نمی کنن، فقط میگن اینها جن را عبادت می کردن، به جن مؤمن بودن، اکثریشون به جن مؤمن بودن و هرگز ما به این کار راضی نبودیم. لکن تصریح نمی کنن که اونها ما را عبادت کردن و ما راضی نبودیم. این توحید در ولایت نشون می دهد که بین اینها و بین غیر خدا هیچ رابطه ای نبود. فرمود در آیه 40 و یوم یحشرهم جمیعا، یعنی مشرکانی که عابدند و معبودهای اونها هر که هست، همه اینها را در قیامت خدا جمع میکند. ثم یقول، و این قولش سؤال است، ثم یقول خدای سبحان که حاشر همه است به ملائکه میفرماید آیا این بت پرست ها شما را عبادت میکردند؟ اها اولای ایاکم کانو یعبدون. خب عده ملائکه را عبادت می کردن. این سوال سوال استعطائی نیست، سوال استفهامی نیست، سوال توبیخی و استیزاهی. این که میگن فرون شخص زیر سوال رفت یعنی سوال استعطابی، تعییر، توبیخ و مانند آن. سؤال استعطائی مثل واسأل الله من فضلهی، یه سؤال محمود و ممدوحی است که انسان از خدا عطا طلب بکنه. واسأل الله من فضله. سوال استفهامی هم چیز خوبی است و مأمور است. فرمود واسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که انسان از عالمی مطلبی را سوال بکند. پس سوال استعطا خوب است، از خدای سبحان چیزی را خواستن خوب است، از عالمان دین چیزی را برای یاد گرفتن سوال کردن خوب است، از متخصصان و عالمان هر رشته انسان چیزی را یاد بگیرد خوب است. این دو قسم سوال از بحث بیرونه. قسم سوم سوال، سوال توبیخی است. این که فرمود وقفوهم انهم مسئولون، اینا را بازداشت کنید، اینا زیر سوالن، یعنی سوال توبیخی. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، یعنی سوال توبیخی. یا ولتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی سوال توبیخی، نه سوال استعطایی یا سوال استفهامی. در اون روز از فرشته ها سوال میکنن، منتها این سوال توبیخی و تعییری گرچه به حسب ظاهر متوجه فرشته ها علیهم السلام است، لکن به تعبیر افرادی مثل زمخشری در کشاف و دیگران میگن از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است. تو بیانات المیزان هم مشابه این آمده که در حقیقت سرزنش بت‌هاست، سرزنش بت‌پرست‌هاست، نه اعتراض به ملائکه. وقتی به ملائکه میگن آیا اینها شما را عبادت میکردن، یعنی چرا شما را عبادت میکردن؟ ثم یقول للملائکه اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، آیا شما راضی بودید که به شما را عبادت بکنن؟ یعنی شما راضی نبودید، ولی این بت پرستا چرا شما را عبادت کردن؟ پس سؤال استعطایی نیست یک، سؤال استفهامی نیست دو، سؤال توبیخی هست سه، لکن بالکنایه است از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره چهار. این اعتراض در حقیقت به بت پرستاست. قبلا هم ملاحظه فرمودید بت پرستا دو تا کار داشتن، یکی مربوط به اندیشهشون بود، یکی مربوط به انگیزه. اندیشه مقلدان که تحقیق و برهان استدلال درش نبود، اونا معیار تصدیق و تکذیبشون کار نیاکانشون بود. کاری را که نیاکانشون میپذیرفتن اینا قبول داشتن، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. کاری را که نیاکانشون نمیپذیرفتن میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. پس معیار تصدیق و تکذیب اینها قبول و نکول اجداد اینها بود. مطبوعان اینها به اصطلاح اهل نظر بت‌پرست ها که وقتی خواستن بت‌پرستیشون را توجیه کنن میگفتن این کار ما مرضی خداست، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، این کار را خدا میداند چون به کل شيء علیم است، این کار مرضی خداست. چرا؟ برای اینکه او میداند یک، قادر مطلق است، دو، اگر بد بود جلوی ما را میگرفت، سه، چون جلوی ما را نگرفت معلوم میشه مرضی است، چهار، این خلط تکوین و تشریع است. پس مطبوعهای اونها خلط تکوین و تشریع داشتن، تابعان اونها خلط تحقیق و تقلید داشتن که خیال میکردن تقلید تحقیق است. هیچ کدام از اونها در قرآن کریم نیامده که اینها استدلال کنند به اینکه خدا این کار را به فرشته ها تفویض کرده است. به تفویض معتقد بودند، ولی تعلیلشون به همون خلط تکبیر و تشریع است. بین این دو مطلب فرق عمیق است. یکی این که اگر معتقد بودن به تفویض ممکن است، به تفویض معتقد بودن، اما تعلیلشون به اون خلط بین تکبیر و تشریع است. این یک. در بخش انگیزه گاهی میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، گاهی میگفتن هؤلاء شفعاء عند الله. این هؤلاء شفعاء عند الله به همون حالا ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفاست و اینکه شفاعت وسیله تقرب دیگه. ما اینها را عبادت میکنیم به این انگیزه که ما را به خدا نزدیک کنن. یکی از راه های نزدیک کردن همین راه شفاعت است. این حرف های باطل مشرکان و بتپرستان تابع و مطبوع بود. در اون روز ذات اقدس اله اینها را مستقیما در این بخش خطاب نمی کند. در این بخش ملائکه که معبود اینها هستند خطاب می کند و سؤال هم سؤال استعتابی و توبیخ و تعییر است، منتها به حسب ظاهر سؤال متوجه ملائکه است ولی در حقیقت اعتراض به عابدان. مشابه هم مطلبی که در سوره مبارکه مائده گذشت سید الاستاد هم بهش اشاره فرمودن. در سوره مبارکه مائده بخش پایانی اون سوره آیه 115 این است، 116 سوره مائده این است: و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. خب یقینا عیسی مسیح هم چه حرفی نزد، لکن ادعی که عیسی مسیح سلام الله را عبادت کردن مبتلا به تسلیث شدن که قرآن از اینها به کفر یاد می کند نه شرک. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و هست مسیح را ثالث ثلاثه تلقی می کردن که از در قرآن کافرند و نه مشرک، گرچه شرک به معنای عام در بار اینها صادق است. در قیام از ذات اقدس اله در حضور همه به حضرت مسیح خطاب می کند که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. پاسخی که مسیح سلام الله علیه به ذات اقدس اله در برابر این سؤال اعتراض‌آمیز میدهد شبیه هم پاسخی است که فرشته ها در برابر سؤال اعتراض‌آمیز خدا میدن. فرشته ها در آیه محل بحث سوره سبع وقتی که خدای سبحان فرمود اونها شما را عبادت میکردن عرض میکردن سبحانک اللهم، تو منزه از آنه که شریک داشته باشی، تو مبرا از آن است که کسی غیر تو را بخواهد مثل تو معبود بداند. اینجا وجود مبارکی مسیح سلام الله علیه عرض کرد که قال سبحانک، تو منزه از آنه که شریک داشته باشی، معبودی دیگه در کنار شما معبود باشد. سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من یه همچه حقی نداشتم که هم مردم به خودم دعوت بکنم. این کنت قلته فقد علمته، اگر من یه همچه زده حرف گفته بودم شما قطعا آگاه بودید، ولی اینکه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، اونی که مأموریت یافتم به مردم ابلاغ کردم این است، گفتم ان اعبدوا الله، که الله هم رب من است هم رب شما، منم الله را عبادت میکنم شما هم الله را عبادت کنید. ما هرگز مردم را به خودمون دعوت نکردیم، مردم را به معبودی دعوت کردیم که خودمون ها عبد اوییم. ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. منتها لسان اون سؤال و جواب طوری است که وجود مبارک مسیح سلام الله در قیامت برای اینها طلب مغفرت میکند. عرض میکند پروردگارا این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اما در آیه محل بحث سوره بارکه سبب بعد اینکه خدای سبحان فرمود اها اولای ایاکم کانی عبدون، فرشته عرض کردن سبحانه که تو منزه از آنی که شریک داشته باشی. اصلا نام این مطلب را نمی برن که ما به اینها نگفتیم، به این کار اینها راضی نبودیم، کار اینها مرضی ما نبود، کار اینها اصلا این نام رو نمیبرن، نام عبادت را نمیبرن. تو بحث سوره مبارکه یوسف هم گذشت که کسانی که مظاهر تام، مظهر تام کرامت و بزرگواری خدای سبحانند، اگر کسی نسبت به اونها بد کرد اصلا نام اون بدی را نمیبرد. در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، خب یوسف سلام الله علیه مشکلات فراواری داشت دیگر، مهمترین مشکلش همون چاه اندازی او بود. وقتی او رو به چاه انداختند، بعد کمچن یه عده‌ای در آوردن به عنوان غلام، او رو خرید و فروش کردن، بعد رفت و خدمتگزار یک گروهی شد امثال ذالک، بعد به زندان افتاد. تمام مشکلاتش تو همون چاه اندازی بود دیگه. اما وقتی که وجود مبارکه یعقوب و فرزندان او همه آمدن در مصر و معارفه حاصل شد و وجود مبارکه یوسف دارد خودشو معرفی میکند، میگد من خدای را شاکرم که مرا از زندان آزاد کرد. اصلا اسم چاه را نمیبرد. خب این معنی بزرگیه دیگه. خب شما که زندان افتاده این تو نتیجه تلخ اون چاه افتادنتونه. شما وقتی میخواد خدا را شکر کنید، بالاخره باید از اون اصل شروع بکنید. این برای این که برادرها خجالت نکشن اصلا نام شاه را نمیبرند. این معنی بزرگیه. اگر کسی مظهر کرامت الهی شد، هنگام عفو کریمانه برخورد میکنند، اصلا نام گناه را نمیبرند. خدای را هم، حالا به پدرش یعقوب سلام الله علیه و همچنین در حضور برادران، میگوید که خدای را شکر میکنن، الحمدلله الذی اخرجنی من السجن، نه اخرجنی من الجب، از چاه منو نجات داد. او اصلا اسم چاه را نمیبره. تلویحا هم نفرمود، تصریحا هم نفرمود. اونا خب فهمیدن دیگه، گفتن انت یوسف، قال انا یوسف هذا، دیگه این خود روشن شد مطلب. گفتن تو یوسفی؟ فرمود بله من یوسفم، اینم برادر منه. اما دیگه وقتی با در حضور یعقوب بخواد خدا را شکر کند، بگد خدا را شاکرم که مرا از چاه آزاد کرد نیست. خب همه میدونن که اینا چاه انداختن دیگه. دیگه فرمود شما، چون اونا گفتن این دزد است مثل برادرش، در اینجا لازم بود یه دفاعی بکند، دیگه اسم چاه نبرد، نگفت من یوسفم تا اینا بفهمن چاه خبری هست. گفتن یه برادری دارد و این برادرش هم متهم به سرقت از سارق بود، این هم مثل همونه. این دیگه نگفت من با خبرم، نگفت من یوسفم. فرمود شما میدونید با برادرتون چه کردی؟ اینجا هم با صحبت چاه نیست، برای اینکه اونا نمیدونن که این یوسفه تا بفهمن که این میدونه جریان چاه را. اونجا هم نه تصریح نه تلویح، از چاه سخنی به من نیامده. این نشانه کرامت الهی است که در مظاهر اونها هم ظهور کرده. اینجا هم فرشته ها این ادب رعایت میکنن، اصلا نمیگوین یه عده ما را عبادت کردن، ما به اینا گفتیم نکنید، ما به کار اینها راضی نبودیم، هیچ اصلا اینا مطرح نیست. این نهایت ادب است. اگر میبینید در سوره انبیا از اینها به عنوان کرام یاد میکند، همین است. همون بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، همین وصفی که در سوره انبیا برای ملائکه علیهم السلام ذکر شد، در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام ذکر شده. در زیارت جامعه در وصف اهل بیت علیهم السلام آمده است که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، همین طور دیگه. این معنای کرامت است. فرمود به این که وقتی خدای سبحانه همچه سوالی کرد، اونا عرض بکنن سبحانک. در جریان سال و جواب مرا اعتراض اتج الو فیها من یفسد فیها و یا عرض به نون سبه و به حمده که به نقدس ولک، اونجا هم وقتی خدای سبحان با اینها مطلب رو در می میگذارد عرض میکنند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اینا مظهر ادب الهی هن. قالوا سبحانک انت ولی گنا من دونه، تنها کسی که ولایت ما را به عهده دارد، ما سرسپرده و ایم توی، کلن رابطه ما با غیر تو قطعه. انت ولی گنا من دونه، خب اینا هیچ ارتباطی با ما نداشتن، اینا با جن رابطه دارن. حالا چون جن را مبدع شرور میدونن و برای پرهیز از شرور او از به جن ایمان دارن و به دستور جن عمل میکنن، مطلب دیگه است. البته جن مسلمان دارن، کافر دارن. مؤمنینشون هرگز کاری با کاری کسی ندارن. بل کانو یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون، اکثر این مشرکین به اونها ایمان دارن. حالا این ایمان به معنای اطاعت است که گروهی مثل زمخشری و امثال زمخشری عمل کردن، یا نه ایمان فوق اطاعت است، یعنی معتقدن که اینها منشأ اثرن، که سیدن استاد به این معنای دوم مائلن. اکثرشون به اینن، ممکنه که اقلیشون یا حالا ادعای کل نکنن که ادب اقتضا میکند که نگن ما به همهشون احاطه علمی داریم، یا نه واقعا برخی از جنا به برخی از مشرکان به جن ایمان نداشتن. چند تا راه نقل شده است که اون راه های سگانه را المیزان نقل کرد و رد کرد. اصل مطلب در کشاف زمخشری است و بسیار از مفسران بعدی هم از اونجا گرفتن. اکثر هم به هم مؤمنون، اکثر مشرکان به این جن ایمان دارن. گفتن جن چون مبدع شر است به اینها ایمان دارن، برابر راهنمایی جن عمل میکنن تا از شرور محفوظ باشن. یا نه جنها به صورت ملائکه متمثل شدن، گفتن اینها ملائکن، اینها را عبادت کنید. در حقیقت صوری را که برای اینها متمثل شد و به صورت فرشته ها بود، اینها جنی بودند که به صورت فرشته متمثل می شدن. این دو. یا نه اینها در درون بت‌ها حلول می کردن، وقتی بت‌ها معبود بودن اینها هم معبود می شدن، برای اینکه در جوف اصنام و اوثان حلول کردن. این سه قول را زمخشری نقل بکند. برخی از اینها به خرافه شبیه تر است، قولی نیست که انسان بتواند درباره اونها برهان بر ابطال اقامه کند، ولی این وسوسه هایی که در دل ها پیدا می شود از اونهاست. کسی که تابع این وسوسه هاست در حقیقت مطیع این وسوسه هاست و یک عبادت یا ایمان عملی دارد. اکثرهم بهم مؤمنون، اونگاه ذات اقدس اله می فرماید به این که فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. ما در دنیا یه آزادی دادیم که تبهکارا بتوانن کار خودشون انجام بدن، آزادن، تکوینن، برخی ها بتوانن به برخی آسیب برسانن، که یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، اما و ما هم بزارین من احد الا باذن الله. این طور نیست که در نظام تکوین اینها مستقل باشن، به اینها به عنوان آزمون امتحانن قدرتی دادیم ببینیم که چه میکنن. اما در قیامت فقط مالکیت الهی ظهور میکند، هیچ کس مالک نیست، هیچ کسی کاری انجام نمیدهد مگر اینکه خدای سبحان اذن خواست عطا کند. فلیومه یعنی امروز که روز قیامت و معاد است، لا یملکو بعضکم لبعض نفعا نفعا ولا ضرا، امروز اگه کسی بخواهد از جهنم برهد به دست کسی نیست، به بهشت برسد به دست کسی نیست. و نقولو للذین ظلمو ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، به تبهکاران و به کفار و به ظالمان میگوییم عذاب آتش را که شما باور نداشتید بچشید. خب اینجا ذائق مذوق را باید هضم بکند، منتها با تلخی و سختی. ذوق و عذاب النار، حالا این تلیعه امر است که چشیدن است، بعد نوشیدن هم هست که آب حمیم را باید بنوشند، خوردن هم هست که طعام زریع را باید بخورن که طعام الاسیم است، لا یأکله الا الخاطئون. سخت و سوز هم هست که در سوره نساء بهش اشاره شد، فرمود کلما دخلت امتون لعنت اختها، که اعراف بود در سوره نساء دارد، کلما منزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرهم. اونا مراحل بعدی است، اما این ذوق و چشیدن مرحله ابتدایی است. اولا درباره معاد هیچ کدام از اونها معتقد به معاد نبودن، ایشون نمی فرمان که مشرک معتقد به معاد بود. اون درباره برخی از زرتشتی ها و امثال زرتشتی ها بود که اگر ما دوباره زنده بشیم به دنیا برگردیم، اینه اینا که کار می کردن زرتشتی ها و امثال زرتشتی ها که جواهر و اینا رو کنارش نقل میکردن، برای این بود که اگه دوباره به دنیا برگردن وضعشون روبراه باشه، نه معاد به این معنا که کل نظام تبدیل میشه به نظام دیگر. اینا که اگه تبدیل به اون معنا تبدیل میشد به نظام دیگر، که باید به احکام نظام دیگر عمل میکردن دیگه، اینجا که اسب و استر نمیخواد، شمشیر و طلا و نوره نمیخواد. اینا خیال میکردن که اگر، گفتن اگر هم حیاتی باشد ما دوباره برگردیم اینجا دستمون خالی نباشه. تاریخ بگه اینا معتقد بودن که اگر احتمال بدن که اگر برگردن دستشون خالی نباشه، نه اینکه اینا میرن معاد. اگر حیاتی دوباره باشه شبیه تناسخی ها میره نمیگن. اگر کسی بخواهد از قبر برگرده دستش خالی نباشه، که این نه مسئله تناسخ است نه مسئله معاد. اما انبیا آمدن گفتن به این که خدا به شما از هر موجودی نزدیکتر است، چرا شما خدا نمیتونید بشناسی عبادت بکنید؟ او اقرب الیکم من حبل الورید است، اقرب الیناست، ازا سألک عبادی انی فانی قریب هست و مانند اون. اگر میگید ما به او دسترسی نداریم، مگر میخواد کنهش بشناسید، همه تمام حقیقتش بشناسید؟ هر کسی خدا را به اندازه خوش میشناسد، به همون اندازه عبادت میکند. خب فرمود چطور شما در حال خطر میگید یا الله؟ همون خدایی که ازا دعور رکبور فلفور دعور الله مخلصین له الدین، همون خدا را در حال عادی هم عبادت بکنید؟ فرمود فالیوم لا یملکو بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، اکثری مردم عبادت اونها یا برای جلب نفع است یا برای دفع ضرر. اون اوحدی از انسان ها هستن که حبن و شکرن عبادت میکنن. فرمود و نقولو للذین ظلمو، میگیم ذوقو عذاب ناری که شما تکذیب میکردید. تکذیب اونها هم در قیامت این است که یه تعبیر بد و ناروایی درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن، یه تعبیر درباره قرآن کریم. درباره پیامبر میگفتن و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، هیچ ابهامی در کار نبود. اگر خود آیه نیازی به تبیین داشت، وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم که مبین بود بیان میشد. پس ما کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، باید شفاف و روشن برای مردم بیان بکنی. پس این آیات بیان بودن، یا نیازی به توضیح نداشتن، یا اگر محتاج به توضیح بود پیامبر تبیین میکرد. فرمود و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، اینا یه حرف درباره پیامبر داشتن، یه حرف درباره آیه قرآن. درباره پیامبر میگفتن ما هذا الا رجل يريد ان يسدكم عما كان يعبد آباؤكم، چون بساط اینها در حق و باطل، در قبول و نکول کار نیاکان بود. میگفتن اون چرا نیاکان ما انجام دادن حق بود، اون چرا انجام ندادن باطل بود. این درد کاری میکند که ما از میراث فرهنگیمون عقب بمونیم. همین قال الذین کفروا، میگفتن که این هازا ما هازا الا رجلون یرید ان یسدکم، یعنی ینصرفکم اما کان یعبد آباؤکم. این یک، این درباره پیامبر. درباره قرآن کریم هم میگفتن ما هازا الا افکن مفترن، این وحی نیست، این یک ساختگی و بافتگی است که معاذ الله خود حضرت ساخت و بافت. یک، بعد به خدا اسناد داد افترا بست. دو، افک مفتراست، یعنی خودش بافت، خودش ساخت، بعد به خدا اسناد داد. ما هازا الا افکن یک، مفترن دو. بعد از اهانتی که نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن، بعد از اهانتی که نسبت به قرآن کریم داشتن، یک بیادبی مشترک هم بود که علت این دوتا کار بود. اون بیادبی مشترک و علت مشترک این دوتا کار را جداگانه ذکر میکند که عنصر محوری این سایه، این آیه سه اصل است، یکی درباره پیامبر، یکی درباره کتاب، یکم علت مشترک. اون علت مشترک این است و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. خب حالا اگر افکست بافتگی و ساختگی، شما هم ببافید و بسازید. میگن نه، این سحر است، ساحران باید جوابش بگن. خب اگر این ساخت با این که درس نخونده است، شما که درس خونده فراوان دارید یا دارید، بالاخره شما هم ببافید و بسازید. میگن نه، این سحر است و کارشناسان سحر باید جواب بشن. هم او را که قصد دارد یسدو اما کان یعبد آباؤکم به ساحر بودن متهم کردن، هم کارش را به سحر متهم کردن. پس افک بودن، فریه بودن، دو وصف ناپسندیست به کتاب اسناد دادن و قصد سوء او را هم به خود اون حضرت اسناد دادن. منشأ این که او قصد دارد یسد و اما کان یعبد آبا بشود و منشأ این که این افک مفترا در جامعه جا افتاد، این است که هم او ساحر است هم کارش سحر. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، این حق آمده است، بین الرشد است، گفتن این هذا الا سحر مبین، منتهی سحر را شفاف آشکاری است که ساحرها باید کارشناسی کنن. اونگاه ذات اقدس اله در قالب این موارد میفرماید حرفی که شما میزنید یا برهان عقلی باید داشته باشید یا برهان نقلی. تو سوره بارکه احقاف که قبلا همون آیاتش اشاره شد فرمود به اینکه یا اثاری از علم بیارید، برهان عقلی بیارید، ابی تو به کتاب من قبل هازا، یا بگید در فرون کتاب آسمانی مطلب نوشته شده. اگر شما نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، خب چرا این رو متهم میکنید؟ در اینجا فرمود که شما که دلیل عقلی ندارید، دلیل نقلی که ندارید که. و ما آتیناه من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبل که من ندیر. اگر یک کتاب علمی داشته باشن که به استناد و مطالب علمی این حرف بزنم، خب قابل گوش دادنه. اگر چون چه پیامبری آمده باشد، این پیامبر این مطلب را به اونها گفته باشد، خب قابل گوش دادن است تا پاسخ بدیم. اما وقتی نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن، خودشون گرفتار افک مفترا هستند، نه اینکه وجود مبارک پیامبر افاک مفتری باشد یا قرآن کریم افک مفترا باشد. بعد فرمود به اینکه رسول من، اینها با همین قدرتی که دارن، تنها تو نیستی که تو را ساحر میدانند، تنها قرآن نیست که او را سحر میدانند، درباره انجیل و تورات هم همین حرف زدن، درباره موسی و عیسی علیه السلام هم همین حرف زدن، درباره انبیای دیگر و صحف آسمانی هم همین دو تا مطلب داشتن. ولی اینها که وضع مالیشون یه مقدار رو به راه است و مغرور قدرت مالی و تکاثرشون هستن، به اینها اعلام بکن و کذب الذین من قبلهم. قبل از این صنادید قریش کسانی بودند که انبیای الهی را تکذیب کردن، اونا را به سحر و شعبده متهم کردن، کتب آسمانی اونها را به افک مفترا متهم کردن. این کارا را کردن ولی طول نکشید که ما همه اینها را خاک کردیم. و کذب الذین من قبلهم، اونا که قبل از اینها بودن و درباره انبیای گذشته بدرفتاری می کردن، قدرت اونها چند برابر قدرت متمکنان اصل تو بود. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این صنادید قریش، این مترفین، این مسرفین، این سرمایداران حجاز، یک دهم قدرت دیگران رو نداشتن. ما همه اونها رو از بین بردیم، اینا به چی میخوان مر بنازن؟ و ما بلغوا کفار و مشرکین مکه معشار، یعنی یک عشر قدرت گذشته رو نداشتن. در جریان قارون هم گذشت، قارون با اینکه ما این مفاتح حول تنوع بالعصبه، در همون بخش قارون گذشت که ما کسان را اهلاک کردیم که اکثر منه و مالا و اشد قوتن. این طور نبود که قارون از همه سرمایه‌دارتر و مقتدرتر اقتصادی باشد. ما کسانی را قبل از او خاک کردیم که از او متمکنتر و مقتدرتر بودن. پس قارون نه اول بود نه آخر، اینا هم نه اولن نه آخر. اینا و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، اون گروه که صنادید قریش یک دهم قدرت اونها را نداشتن، اون گروه کذب و رسولی، ما اونها را گرفتیم. فکیف کان نکیر. والحمد لله رب العالمین.